خدا رو بر همه نعمت‌هایش شاکریم و من خدا رو شکر می‌کنم که توفیق دارم در محضر سروران عزیزم اساتید گرانقدر موضوع نقش تغذیه در سلوک عرفانی بر اساس کتاب و سنت رو به قدر وسع خودم ارائه بدم. امام سجاد علیه السلام فصل انسان رو شکر می‌داند. می فرماد ولو کانو کذالک، اگر نبود شکر لخرج و من حدود الانسانی الى حد البهیمیه. لذا من از سروران عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای رودگر و عزیز دلمون آجای دلیر نقدهی که جعلن الله دلیرا و همچنین استاد بزرگواری که زحمت کشیدن و همه سروران عزیزم صمیمانه تشکر میکنم. خب با توجه به وقت محدود من باید عرض بکنم که یکی از موضوعاتی که این آیه قرآن اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا منک ورزقنا و انت خیر الرازقین، اللهم اینجا تعبیر توحده نسبت به این آیه داره، آیه منحصر به فرد که وقتی بحث تغذیه مطرح میشه کلمه اللهم و ربنا در کل قرآن تنها موردی است که در ادعیه پیامبران و قرآنیمون کنار هم اومده. خدایا نازل کن برای ما غذایی رو از آسمان که عید باشد برای ما، برای اول ما و آخر ما و آیه‌ای باشد و تو بر بهترین روزی دهندگان. من 20 مورد رو فقط به عنوان کد با توجه به محدودیت وقت محضر عزیزان عرض می‌کنم و توضیح زیادی هم نمیدم. یکی تعریف غذاست که خب تعریف گوناگونی شده، حالا من نمیدونم این از امروز شما که علامه طباطبایی رحمت الله علیه تعبیری که داره قوام و نوع الانسانی من حیث الحیات و البقا به تغذی، من حیث الحیات و البقا، یعنی قضا چیزیست که اولا در تمام عمر قبل از تولد بالاخره در طول عمر ما نیاز به این مسئله داریم به قضا، و بعد قوام نوع انسانی هم به این قضاست. سلامت انسان، این قضا مهمترین نقشی که داره سلامتی انسان رو تأمین میکنه و ما میدونیم آنچه از ناحیه پروردگار هست اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، از ناحیه خدا جز سلامتی چیزی نیست و وجود مقدس آقا رسول الله می فرمان الا اخبرکم به خیر اخلاق دنیا و الاخره، قالوا بلا یا رسول الله، قال افشاء و سلام فی العالم. خیلی مهمه، رسالت بزرگه، افشاء و سلام نه بین انسان ها، افشاء و سلام فی العالم، که این سلامی که ما می کنیم نمادی از اون سلام هست و خدای بزرگ ما رو سالم آفریده و آنچه از ناحیه خداست احسن صوری هست که به ما داده در ابعاد گوناگون وقتی ما رو خلق کرده، و ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیئت فمن انفسکم. خب هم جلسه دیگه نیاز به هیچ بحث یعنی توضیح نداره و بعد چون بر اساس قرآن و سنت هم هست دیگه من بر همین زاویه این آیات رو میخونم. بنابراین سلامت انسان مهمترین چیزی است که انسان داره و تمام اهدافی که میخواد طی بکنه باید اول سالم باشه تا بتونه به اون ارزمند شما اهداف برسه. که حالا ما اینجا آوردیم آیاتی که دال بر سلامتی انسان هست و اون که از ناحیه خداست جز سلامتی چیزی نیست و اگر امروز ما بیماریم و جامعه بیمار داریم این دیگه بحثی است که ما مقصریم و باید فکر کنیم روش. نکته بعدی اهمیت تغذیه در قرآن و روایات هست که ما در قرآن در مجموع قریب به 200 آیه به موضوع تغذیه پرداخته 48 بار واژه طعام و مشتقات آن، 107 بار واژه اکل و مشتقات آن و 39 بارم واژه شراب و آشامیدنی ها. که خب اینجا دیگه مهمترین، یکی از مهمترین نعمت هایی که خدا داده و قرآن معرفی میکنه، الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، یعنی امنیت و غذا دو چیز مهمی است که در قرآن به عنوان نعمت و به عنوان هدیه الهی که باید انسانها سپاسگزار باشند مطرح میشه. اما در روایات با توجه به این که فرمودن که انشالله عرفان اهل بیتی بحث بشه، در روایات ما بر اساس هندسه‌ای که شیخ قره عاملی طراحی کرده از 20 جلد وسائل و شیعه دو جلدش اطعمه و اشربه است و امروز ما اگر 500 تا درس خارج داریم، یک دهمش هم می‌خواست اطعمه و اشربه باشه، ما باید 50 حداقل طبق آمارهای معروفی که از 500 درس خارج، 50 درس خارج اطعمه و اشربه باید در حوزه قم فقط می‌داشتیم. و حالا ما فقط اومدیم سراغ این مسئله و یه بحث حالا خارج به اندازه هاضمه استانمون داریم، اونجا این بحث کردیم، نتیجه کتاب تغذیه در اومد، بعد کتاب طب در اومد که الان خدمت سروران هست، بعد هم کتاب حیوانات در اندیشه اسلامی در اومد، بعد کتاب جان شیرین حقوق حیوانات، و بعدم بحث سگ در متون و فرهنگ اسلامی که سیر همین بحث تغذیه و رابطه‌ای که داره پیش اومد. خب این بحث هم در سطح کشورم طور که آجه هم اشاره کردن نیاز هست، در سطح عموم و در سطح تخصصی، و تنها روحانی که ورود پیدا کرده این خاک پای شماست که حالا همین الان که من از همین چند روز پیش همینجا قم، تهران، همین چهارشنبه کرج، بعد کاشان، اصفهان، استانهای گوناگون من رفتم و بحث همین تغذیه به خاطر نیازی که هست. و بعد عرفان اهل بیت چگونه میشه ما دو جلد اطعمه و اشربه رو، یه بحث دقیق علمی حساب شده تو این زمینه نداریم و کاری تو این زمینه متاسفانه نداشتیم. خب در روایات موضوعات گوناگون در رابطه با قضا مطرح شده که عرضم حضورتون که حدود 10,000 روایت ما داریم در زمینه اطعمه و اشربه که روی اینها باید مورد به مورد کار بشه. و عرضم حضور شما که نکته بعدی لزوم دقت در قضاست. یعنی ببینید قرآن 4 بار کلمه فنزور داره، دیگه دوستان توجه دارن، فنزور نگاه خاص و دقیق، 2 بارش مستقیم در رابطه با قضاست. فلینظر الانسان الی طعامه فلینظر ایها از کاتامن. خب حالا اینجا سواله که ما اینجا فلینظر الانسان الی طعامه یه ای تفسیری گذاشتیم، گفتیم ای الی علمه، علمم که دیگه رو حواست. خب قرآن بلد بود بگه فلینظر الانسان الی علمه، بله علمم طعامه لا شک فی، درست، اما بحث اینه که این قضام طعامه. خدا گفته در این باید نظر کنید که نظر خب مشخصه، 4 بار کلمه فلینظر اومده، 2 بار مستقیم در رابطه با عرضم حضور شما که دعا قضا، و 2 بارم غیر مستقیم در واقع در رابطه با قضا. قضاهایی که از در قرآن بالاخره برای ما معرفی شده، خدای بزرگ ما رو خلق کرده، تو این دنیا به ما تکلیف حکم داده، و اگر میخوای به سعادت برسید اینم مانیفستش این قرآنه. در قرآن قضاهایی برای ما معرفی میکنه. اولا قرآن زمین رو مادر ما میدونه و هرچی مستقیمتر با این مادر باید مرتبط بود. شما زیباترین نعنوی عالم بچه رو تون بخوابونید بهتره یا بغل مامانش؟ قطعا بغل مامانش. پس ما باید با زمین مرتبط باشیم. از اون طرف هم قرآن روایت میگه تحفظو من الارض، تحفظو من الارض فانها امکم، سریع این زمین مامانتونه. خود ما هم قرآن میگه که شما یه درختی، هو الذی انشأکم من الارض نباتا، شما یک گیاهید. ما دو نوع درخت داریم، یه درخت چسبیده به زمین، یه درخت سیار که ما انسان ها هستیم. خب حالا در قرآن موارد گوناگونی که برای ما قضا میگه، دو نوع قضا برای ما معرفی میکنه. یکی قضایی که معرفی میکنه سبزیجاته که الان ما به عنوان تشریفات در کنار سفره میذاریم، یه به اصطلاح بشقاب سبزی هم میذاریم، ولی اینکه قرآن میگه کلو ور او انعامکم متاعا لکم ولی انعامکم، که من اینجا نوشتم الف سبزیجات، آیات متعدد قرآن که میگه غذای شما این سبزیجاته، خودتون بخورید به انعامتون بدید. و عرضم حضور شما که آیات قرآن تا آخرش این فقتل طبیعی نبات الارض مما یأکل الناس والانعام به ما یکل ناس و الانعام و انزل من السماء ما انفخرج نبی از واجن من نبات شتا کلو و رعو انعامکم. حالا بعد اون بحث این نفی ذالک لآیات لأولنها، اینا بحث ارکانیش الان عرض میکنیم، یا آیات متعدد که من اینجا ردیف کردم دیگه، عرضم حضور شما زیاد سرتون رو درد نمیاریم تا برسیم به بحثای اصلی ترمون. بحث دوم بحث میوه و میوه‌جاته و میوه و مغزیجاته. و قول نایا آدم، خب انسان و فرستاد خدا روی زمین، گفت چی بخور؟ بالاخره در این زمین ما بخواییم زندگی کنیم چی بخوریم؟ یا آدم اوس کنن تو زوج کل جنه و کلا منها را قدم، از این بخور. خب چرا نگفت آشپزخونه درست کن؟ چرا نگفت بینا رو بپز؟ گفت از این باقه بخور. والله انبتكم من الارض نبات و کشاره کن فانبت نابی، حالا غذایی که میشموره، فانبت نافی ها حبن و اینبن و غزبن و زیتونن و نخلن و هدائق گلبا و فاکهتن و ابا متاعا لکم، متاع یعنی ما یتمتع به، اصلا شما اگه میخواید برخوردار بشید ایناست، میخواید به سالم باشی و برخوردار بشی و متنعم بشید ایناست، متاعا لکم ولی انعامکم. هشت نوع غذا میشموره، همشون میوه و امثال اینها. بله. خب حالا غذایی که میخواییم بخوریم، یکی باید غذای حلال باشه، معلومه از نموز شما غذایی که میخوریم باید از راه حلال، یسالونه که حالا تازه حلالش دیگه اصل آیات گوناگون میرسونه، حالا اینجا بعد از حلال باید طیب باشه، یسالونه که مازا اوهل لهم، حالا همین حلال چیه؟ هر غذایی رو ما که مثلا از راه حلال یعنی قصد نباشه، مال مردم نباشه، کافیه؟ میگه نه، یسالونه که مازا اوهل لهم قل اوهل لکم الطیبات، طیبات باید بخورید. مشکل آدم ها اینه که سماعون للکذب اکالون للسحت، سحت هر غذای غیر طیب رو، حالا دیگه بحث کافیشو میدونید جاش مفصل اینا بحث داره، اومد که باید طیب بخوریم. و حالا دیگه من این شعراشو اینا رو میذارم اینا رو فقط. اثر غذای حرام هم که خب معلومه، این همه گفته شده، پس بنابراین اولین نکته این بود که غذای حلال بعد غذای طیب، که حالا اگر دوستان من چون کار کردم روش و حد فایلاشو، مثلا بحث طیب در قرآن رو از منظر، یعنی از منظر اهل بیت به ویژه و بعد قرآن، خود قرآن که ما قرآن رو تجسم، اگر اهل بیت رو قرآن رو مجسم کنیم میشه اهل بیت، اگر اهل بیت رو بنویسیم میشه قرآن، ما اعتقادمون اینه. این اولو الالباب هم گذاشتیم، همین دلیلشه در ذیل های هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، از امام صادق از امام باقر روایت داریم، نحن الذین یعلمون و عدونا الذین لا یعلمون و شیعتنا اولو الالباب. بنابراین اهل بیت یعنی قرآن. وقت بحث طیب رو من کار کردم، یک بحث عظیمی در قرآن در ابعاد گوناگون، الطیبات للطیبین، و بحث عزیز عظیم و عزیزی داره که دیگه من اینجا فقط آیات چه آوردم و رو تابلو هم نشون داده میشه، از محضرتون میگذرم. خب حالا این طیب رو بخوریم یا نخوریم؟ برای خدا ما یا خدا رو میشناسیم یا خدا رو نمیشناسیم. نه، خدا هیچگاه نخواسته این مثلا عرفانایی که ما بریم و خودمون زجر بدیم و ریاضتای آنچنانی بگیریم، نه خیر. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، کی حرام کرده؟ مال شماست، ولی طیب بخورید. لذا من نتیجه میرسم که یه رسیدم که اگر هر چه غذاست، لذا در بحث حضرت آدم گفت و کلا منها رقدن ای کثیرن، هر چه غذاست نوش جون. الان ما بحثی که داریم 99% 1% احتیاطی میکنیم، احتیاط میکنیم، حالا بگیم 10% میگیم احتیاط، 90% چیزایی که ما میخوریم غذا نیست، بحث اینه که غذا باشه. خب غذای طیب آیات شو دیگه مفصل اینجا آوردیم محضر سرورانمون، چون من این پاورپوینت یکم میخوام آره با این جلو برم ولی دیگه آره. خب بعد ما قرآن که میگه ما درختیم، والله انبتکم من الارض نبات، شما به درخت چی میدید؟ آب میدید و خاک میدید و کود میدید، ولی از درخت چی تولید میشه؟ میوه شیرین و لبگزان بیرون میاد. ما به عنوان انسان میوه شیرین و لبگزان رو میخوریم، چی از ما بیرون میاد؟ آیت الله عظما خویی هم این روایت رو در عرض موضوع شما کتاب تنقیشون هم آوردن و این روایت مستندی است که خدای ملائکه‌ای داره که میفرسته سراغ آدم. این آدم ها مراد آدم های عادیه. یلوی اونقه ازا احدثه، این گردنشو میگیره خم میکنه، میگه ببین تو چی هستی، چی از کارخونت بیرون میاد. نوع آدم ها، حالا میایم که بحثای گوناگونی که تو این زمینه داره، آقا ما واقعا چرا بو میدیم؟ مسئلتون چرا بو میدیم؟ چرا این همه آشپزخونه و دستشویی کنار هم قرار گرفتن و زندگی شده بین آشپزخونه و دستشویی؟ و سوال این که آیا بحث عرفان اهل بیتی، آیا اهل بیت هم این گونه بودن؟ آیا پیامبران این گونه بودن که حالا تو تغذیه پیامبران و اولیا عرض میکنیم؟ آیا این همه که ما الان نیاز به دستشویی داریم و این بوهایی که بشر میده و بوی تعفنی که میدیم، خب آجاها میگم که چشم این جالب بود آجاها، خوشکله. بحث گوشخوری، حالا یه چیزی که دیگه ما میخوریم به عنوان غذا، من نتیجه که رسیدم بهش که عرض کردم دیگه بحثش جای خودش، گوشخوری در صورت ضرورت و به قدر ضرورت، یک جمله است اما بی نهایت بحث داره. در گوشت اصلا غذای ما نیست. حالا باید بریم سراغ آیات روایات که عرضم از شما. خب قرآن از جمله کار چیزایی که میگه، میگه شما وقتی میخواید یه گوسفندی رو ذبح کنید، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. خب شما وقتی یه گوسفندی رو، یه حیوانی رو میخواید ذبح کنید و بخورید، اونو باید اسم خدا رو بگید. و مجهول هم آورده که معلومه فاعل نقش نداره. یعنی اگر الان یک بودایی هم بیاد یه گوسفندی رو ذبح کنه و بسم الله بگه، بسم الله الرحمن الرحیم بگه، قاعدتاً حلاله طبق این آیه قرآن که مجهول آورده. ولی اگر یه مرجع گوسفندی رو ذبح کنه و بسم الله نگه، قاعدتاً حرامه. خب مسئلتون، آیا این لم یذکر اسم الله یعنی فقط همین واژه؟ یعنی فقط ما بناست یک کلمه بگیم، یک کلمه بگیم، اون کلمه رو بودایی هم بگه اشکالی نداشته باشه؟ یا نه، بحث اینه که این باید تو هندسه مهربونی خدا باشه. امام رحمت الله علیه میفرمان کل موجودن مرحوم، هر چیزی که خدا بهش وجود داده مورد رحمت الهی هست. چطور شما حیات رو از یه موجود میگید؟ حالا عرف ما مثلا آقا این چاقو رو پذیرفته، کی گفته چاقو رو پذیرفته؟ شما حیات رو میخواید از این بگیرید برای اینکه کباب بخورین، برای اینکه کله پاچه بخورین، به چه دلیل؟ آیا این تو هندسه رحمت خداست؟ مشکلی که بت پرستا داشتن این نبود که یک شی رو بی‌پرستن، ولا بینا میگفت ولا ان سالت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اما به همین بت‌پرستی‌ها وقتی گفته میشه و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، بهشون گفته میشه آقا بیاید زندگیتون رو سجده نماد همه تواضع و فروتنی و لایف استایل و سبک زندگی هست، شما بیاید در مقابل خدای مهربان سجده کنید. قالوا و من رحمان، رحمان که. ولذا آیات، این آیه مال آخر سوره فرقان، آیات آخر سوره فرقان و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا آخر مربوط به همین پاسخی بیناست. و سوره الرحمن بازم پاسخی به همین ناست که الرحمن علم القرآن تا آخر. خب خدایی که الرحمن علی العرش استوا، خدایی که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، آیا واقعا این موجودات رو درست کرده؟ این گوسفندای به این زیبایی رو درست کرده؟ این کبوترها رو درست کرده که بعد ما بزنیم بکشیم و گوشت بخوریم؟ یعنی خوشمون بیاد واقعا برای اینه؟ آیا درش فکر شده؟ لذا من بحث قربانی رو برای دوستان حج مفصل داشتم که جلسه حدود 2 ساعت و نیم تقریبا طول کشید، بحث قربانی که بعد خودتونم چاپ کردن به زیبایی، و بحثش آوردم که اصلا این قربانی که ما در حج داریم این نیست، اینو باید روش فکر کنید. یعنی این شکلی که ما بنا داریم که به هر عنوان شده، آیا آقا رسول الله که قربانی میکرده چه شرایطی داشته؟ شرایط چه شرایطی بوده؟ بنابراین ما معتقدیم اینجا لم یذکر اسم الله که حرامه، یعنی هر چه تو هندسه رحمت الهی قرار نگیره، حیوانی کشته بشه، او حرامه. و بله، کی موقع تو هندسه رحمت خدا قرار میگیره؟ موقعی که خدای نکرده بخواد انسانی از بین بره یا گوسفندی، این تو هندسه رحمت خداست. اینو همه میفهمن درست. و قرآن هم که اومده اصل جریان قربانی رو که داره میفرماد و فدیناه به ذبح عظیم، ما اصل قرآن قربانی که داریم و این عقیقهی که الان میگیم که عقیقه بکنیم، فدایی برای بچه‌مون بدیم، تو حج قربانی میکنیم، جریان حضرت ابراهیم علی نبینا علیه و آله صلات و سلام هم. خب آقا این قربانی آیا حضرت ابراهیم واقعا نمیتونی قربانی کرده که یعنی ما دیگه یالا دیگه ایشون کشته دیگه ما هرچی بکشیم؟ اولا اونجا میگه فدینا، فدا ازادار الان بین وجود دو چیز یکی فدای دیگری میشه، این مال اینه، نه شرایط عادی که هر دو میتونن باشن. ما معلوم میدیم هر جا بنا شد یه انسانی دوچار مشکل بشه، یه گوسفند و یا گوسفند، گوسفند فدای انسان، اون حیوان فدای انسان. اینجا قرآن میگه و فدیناه به ذبح عظیم، بله یه دفعه دکارت میگه اینا حیوانا ماشینن، کانت میگه ماشینن، ارسطو میگه اینا ماشینن، شیئن که اینا من بحثاش مفصل تو بحث حیوانات آوردیم و اشاره هم میکنم در ادامه بحث، درست اینا موجود، اینا رو شیء میدونن، اما یه دفعه ما هستیم قرآن. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ثم الی ربهم نربکم، یعنی اونا تحت تربیت خاص خدایان یحشرون. عرض کردم اول که زمین مادر ماست، ما خانواده زمینی هستیم، یعنی الان حیوانات جزء خانواده زمینی هستن. یه دفعه حکم عرب جاهلیه میگه الحکم لمن قلب، هر که زور داره، الرحمن رو نمیپذیره، رحمانیت رو نمیپذیره، اما زور رو میپذیره. خب اون میگه آقا ما الان زور رو میرسه این حیوانا رو در بداغون بکنیم. من تو بحث حیوانات آوردم الان که من محضر شما هستم، سالانه 8 میلیارد جمعیت کره زمین 60 میلیارد حیوان رو میکشن فقط تو صنعت تغذیه. در آخر کتاب حیوانات از قول استنگر من آوردم 1 تریلیون آبزیان رو بشر نابود میکنه، درست؟ درست؟ عرضم حضور شما که 250 میلیون حیوان رو زنده زنده میکشن، یعنی زنده زنده سلاخی میکنن. بعد از این طرف سونامی سرطان داریم، به چه مجوزی؟ قرآن از اینجا به ذبح اکبر به عنوان ذبح عظیم ازش یاد میکنه. از اون طرف هم به ما میگه لن ینال الله لحومها ولا دماها ولکن یناله تقوی منکم. خب تقوا چیه؟ روزه اگر هست برای تقواست. تقوا چیه؟ سلف کنترله. تقوا چیه؟ انسانیته که از راجا میفرمان زودتر برو سراغ اصله. بعد میریم سیره مولا علی و ائمه و شرایطی که داشتن. ابن ابی لدین میگه کان علی علیه السلام لا یأکل اللحم الا قلیلا. آقا این نکره در سیاق نفس مفید عموم کانه سیره رو میرسونه و یقول که باز استمرار رو میرسونه لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان. خب چرا ما الان این چیونه استفاده از ارزمند شما گوشت میکنیم؟ این گوشتخوری که الان ما داریم، حالا جریان حضرت ابراهیم بحثای معنویش بمونه. آقای کیرکگار یک کتابی داره فیر ان ترمبلینگ کرسولر، اونجا جریان عظیم عرفان حضرت ابراهیم، ما اونو بحث نداریم. اما این جریان که حضرت ابراهیم اومد گوسفند و قربونی کرد، دو تا وجه براش گفتن تو تفاسیر و تو نقل. یکی این که ایشون مهمون اومد به خانمش گفت، پذیرایی گفت چیزی نداریم، یه گوساله چاغوچله داریم. حضرت ابراهیم سریع رفت و گوساله جا به اجلن حنیز، سریع رفت گوساله رو جلوی مادرش قربونی کرد و آورد پیش مهمونا گذاشت. شب خواب دید که اون جریان خواب حضرت ابراهیم که با همین بازو با همین چاقو یلا برو بچه تو باید قربونی کنی. این یک. دومی که مردم بچه هاشون رو برای خدایانشون قربونی میکردن و حال تاریخ رو بخونید چقدر تو این زمینه افتضاح. حالا جریان خود حضرت عبدالمطلب هم از گفت دهت و پسر دوام رو برای خدا قربونی میکنن. برای که مردم این سنت سیعه از بین بره، جریان قربانی پیش اومد که بنا اگر شما بخوای قربانی کنی بحث انسان و حیوان، حیوان رو فدای انسان بشه. و الا لین الا لاله ما ولا دم. حالا روایاتی که پیامبر ایجاد برای ارزم حضور شما اینا. بعد آیه قرآن حرمت علیکم، محرمات میشونه، و ما اوهل لغیر الله به، بعضی جام یه عبارت هم داره و ما اوهل بهی لغیر الله، ای با هی دوشش، آیا شو چیزی که اهلیت با غیر خدا داشته باشه حرامه؟ خب اهلیت با خدا داشته باشه حرامه. اهلیت با خدا داشته یعنی چی؟ خدایی که عین حکمته، عین محبته، باید حتما تو هندسه رحمت خدا باشه. خب حالا ما اینه که میگیم اینا کاملا نقش مستقیم، یعنی من عرض میکنم به نظر من تنها راه اینه. قرآن میگه کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ما آخوندا لباس پوشیدیم به نام امام صادق و اهل بیت، میخوایم جامعه رو اصلاح کنیم، حاشیه داریم میریم. قرآن میگه شما اگر یه کارخونه حساب کنید، یه کارخونه یه اینپوت داره، یه اوتبوت داره، یه ورودی داره، یه خروجی. تا ورودی رو درست نکنی خروجی درست نمیشه. کلوم من الطیبات و عملوا صالحا. و ما تا غذای جامعمون رو درست نکنیم هیچگاه صالح نمیشن، صالح نباشن عمل صالح انجام نمیدن و به عرفان اصلا نمیرسن. بحث غذای ترکیبی، مانند جنگ جهانی تو سیستمای گوارش خود ما برقراره. همینجا دیگه تو راجا میگم بس برسید یکم برم سراغ شما. همین الان ما شب چی خواب میبینیم؟ بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. خواب میگه دوزخ از آن خانه کان بی روزن است. اصل دین ای خواجه روزن کردن است. عرفان یعنی روزن کردن، یعنی دریچه‌ای به حقیقت عالم باز شدن، چشم ما به حقایق عالم باز شدن. درست؟ خب حالا ما چی خواب میبینیم؟ چرا اینطوریه خواب رو شما؟ بله این همه چون خواب بد و از خواب سوء استفاده کردن، این همه خواب نما و از خواب بد میگه. بله شما میگید آقا از پیامبری 70 جز داره، یک جزش خوابه. ما الان چی خواب میبینیم؟ آقا رسول الله صبح به صبح یارانش میگفت هل من مبشرات، دیشب چی بهتون هدیه دادم؟ مبشرات غیر از الفاظ را، یعنی حقایقی. تو در عالم رؤیا چون اشتغال روحت به عالم معنا بوده تونستی بگیری، یالا بیا به ما ارائه بده. ما وقتی میخوابیم چرا؟ به خاطر این ترکیبایی که میخوریم، جنگ جهانی تو سیستم و گوارش ما، اصلا نمیتونیم، اصلا روح ما بالا نمیره تا برسه به حقایق عرفانی. بنابراین قضای وقت آیه قرآن، بنی اسرائیل گفتن یا لن نصبر علی طعام واحد. خدا گفت چی؟ گفت که حالا چی میخوان؟ فد اولن آرب که یخ رو لنا مماتون به طول عرض. ببین این مماتون به طول عرض نیست، سید احترازه. فخ رو جلن چی بخواهیم قضا؟ مماتون به طول عرض من بغل ها و غصه ها و فوم ها و آخر. بعد قرآن میگه قال اتس تبدلون الذی هو اتنا بالذی هو خیر. شما سمندتون رو میدید یه فرغون میگیرید؟ آیا می کارو میکنی؟ هیچ وقت این کارو نمیکنی. بنابراین این ترکیبی بودن اون زور بد علیه مزلت و المسکنه ها جای رودگرد. به نظر من الان نماد این آیه جامعه ما بدترین شرایط اجتماعی روحی رو من محضر آیت الله جوادی هست کردم. آقا یه طغیان شکمی هست، ایشون بلا فاصله فرمودن و نفس و ما سباها فالهمها فجورها. اصلا ما باید خودمون بفهمیم چی باید بخوریم. آقا این جنگ اصلا خودمون میبینیم، پرت و پلا میبینیم، خواب نمیبینیم. الان بچه های ما، شما دانشگاه ها برید، نوع اجاد تو خونه های ما، بچه های ما افسردن. ولی چیه؟ چرا اینطوریه؟ ولی این قضاییست که ما این همه قرآن روش تأکید کرده و ما بهش توجه نمی کنیم. خب آجا اگر تون حرف میزنم کون حرف میزنم میترسم وقت من تموشه. خب حالا میخواییم قضا بخوریم، اگر میخواییم به عرفان برسیم، اول تخلیه بعد تجلیه. ما الان چیکار میکنیم؟ بینی و بینی آقا چی گفته سه وعده؟ آقا روایت داره میگه چی؟ من اکل الطعام علی النقاء. نقاء یعنی چی؟ یعنی سیستم خالی بشه، پاک بشه، بعد شما بخور. چرا ما اینقدر هم میخوریم؟ چی گفته سه وعده؟ این همه تأکیدهایی بی خودی میکنیم و روایات گوناگونی که تو این زمینه داریم که من عرض میکنم. آقا مولا علی علیه السلام به فرزندش من چهار چیز بهت میگن تصدقنی بها عن الطب. چی؟ لا تجلس على الطعام الا و انت جائع. جائع یعنی چی؟ یعنی سیستم کاملا خالی شده باشه. ما میگیم نه دیگه، زور نهار که نمیشه، شب شب هم شام. کی گفت این حرفا رو؟ عرضم حضورتون که خب من یه بحث فرض کنید 20 ساعتی رو میخوام در چند دقیقه، نمیدونم حالا هم دیگه آجا یه وعده قضا من نمیدونم. روایت آوردیم آقا رسول من کسی که در شبانه روز یه وعده قضا میخوره لم یکن جائعا، دیگه گرسنه نیست. کسی که دو وعده قضا میخوره لم یکن عابدا. تو هندسه خلقت به هدف خلقت که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نمیرسه. کسی که سه وعده قضا میخوره اربطوه مع الدواء، یه افساری به سرش بزنید ببرید تو طویله. خب آها این واقعا بس همه کلنا ملاقلی و بالاخره جامعهمون این شکلیه. بدین این چجوریه؟ این روایات رو یکم بررسی کنیم. چرا نمیخوایم همینجوری، میخوایم از کنارش بگذاریم. خب کم خوردن که دیگه حالا من میگذرم تا برسیم به بحث عرفانمون. بیشترک معده اصل کل دا هست و آجا یکم هم این دیر میره، میخوای اینو بذارم همون. خب لا يدخل ملكوت السماوات به به میفرمان لا يدخل ملكوت السماوات والارض من ملع بطنه. خیلی سریع عرفان این قانونه، این راه حل خیلی منطقی و دیگه روایات گوناگون تا من بیام به آیات قرآن برسم که آجا این دیر رد میشه من چی کنم که. خب بحث جو آقا اصلا ما واقعا روش کار کردیم، یا گفتیم آقا اینا مال صوفی بوفی هست. کی گفت صوفی بوفی؟ اصلا اهل بیت چگونه زندگی کردن؟ آقا بیایم این زندگی اهل بیت والجوع ادام المؤمنین و قضاء للروح و طعام للقلب و صحة للبدن. اشعارش همه چیزش فاکتور. ابن عربی اینجا بحث اینا رو عرفانیشو من اینجا میذارم کنار. ده بحث جو ده وجه برش ذکر شده، چون آجا میگن چیز من فکر کنم از حافظم استفاده کنم. این بحث امام غزالی و مهلکات و بحث روزه. خب الان یالا ما واقعا روزه میگیریم؟ بسیار خوب. الان این روایت خوندن در شبانه روز یه وعده غذا، ما روزه میخوریم؟ میگیریم؟ کجا روزه میگیریم؟ واقعا روزه اینه. چهار تا هدف برای روزه قرآن بیان میکنه. این روزه است. و بعد الان آماری که شما دارید، آماری که دارید تو ماه مبارک رمضان مصرف مواد غذایی بیشتر میشه، میانگین در کل کشور دو برابر میشه. خب اون تشکرونش، اون پرشدونش، اون آخرش به رشد میخوایم برسیم که همون عرفانه چرا کجا حاصل میشه با این روزه‌ای که ما داریم. بعد فرمایشی که به اصطلاح صاحب جواهر میگه به زیبایی که حالا وصف طعام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود کنار من. خب میخوایم روزی هم بگیریم که خدا جزاش بشه. علی اینو من مفصل کار کردم تو بحث خودم و از سومولی و انه اجزا به جزا داده میشن بهش. این واقعا به این قرائت چند جور خونده شده به قرائت اجزا به. واقعا این با کدوم روزه حاصل میشه؟ صاحب جواهر اینجا من عبارت شما حضرتون عرض بکنم، میفرماد که روزه اگر نبود برای در اون مقدمه بسیار بزرگی که بخوانید، حتما اون مقدمه صاحب جواهر در کتاب سومش، الذی هو من اشرف الطاعات و افضل القربات ولو لم یکن الا ارتقاء من حتیت نفس البهیمیه الى ذروه شبه بالملائکه روحانیه لکفا بی فضلا و منقبتا. خب شکر خدا، آیات متعدد داریم که قضا میخورید برای شکر خداست و اینم با تشریفات میره جلو. حالا اینجا اومدیم نقش تغذیه در بحث شکرشه تا میرسیم که برای هر خوردنی یه شکری آیات قرآن میرسیدن که بر ما واجبه. حالا آیه قرآن انشالله که به اون آیه مون بیاد، اینم بحث کفران نعمته که ازش رد میشیم. واقعا الان مصداق والذین کفروا یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام. الان عرضم شما، حالا ما اینجا اومدیم عرفان هدف تغذیه، حالا بیت بیت الغزل بعد این آیه قرآن. قالو حواریون میگن، خب گفتم اون آیه رو گفتیم که حضرت علامه میگه این منحصر به فرده، هم اللهمه داره، هم بحث ربوبیت و تربیت داره، هم ذات مستجمع جمعی کمالات، هم بحث ربوبیت. حالا آیه قرآن همون حواریون میگه خب چرا غذا میخواید؟ قالوا نريد ان ناكل منها. آجا آیا از عرفان شما غیر از این ان ناكل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا. سنخیتی پیدا کنیم به عالم معنا که بفهمیم نهی و معارف وحیانی رو. و تکون من الشاهدین و نکون من الشاهدین. فکر کنم چشم من نکونه باید باشه و نکون من الشاهدین، ما جز شاهدان باشیم. و علامه اینجا اتفاقا بحث عرفان رو مطرح کنه مفصل و اون آیهی که و اذا سمع او ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. یعنی عرفان اینه مما عرفو و تکون من الشاه و ازاستم اوما انزل علی رسول ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرفو من الحق. و بعدش میگن و نکون من الشاهدین، ما از شاهدان باشیم. خب اینجا ببینید من این کتاب تغذیه رو دوستان اگر بخوان دقت کنن بر اساس هندسه یک روایتی از ام الائمه صدیقه طاهره سلام الله علیها ترتیب دادن. کتاب تغذیه رو سه بخش به این عنوان. حالا ببینید امام از صدیقه طاهره است که امام حسن علیه السلام از مادر گرامیشون نقل میکنن فی المائده 12 خطله یجب علی کل مسلم ان یعرفها، یجب علی کل مسلم ان یعرفها، اربعون منها فرض و اربعون منها سنه و اربعون تعدید. فاما الفرض فالمعرفه. وقتی میگیم عرفان و عمل فرد و در رابطه با غذا 12 خصلت 4 تاش که من به عنوان مبانی تغذیه آوردم، و عمل فرد فل معرفه و رضا و تسمیه و شکر. این اوج عرفانه که صدیقه طاهره سلام الله علیها ام الائمه بیان میکنن برای غذا، که حالا اصل کتاب از کردن برای همین هندسه شکل پیدا کرده. مبنای دوم خوشنودیه که یکی یکی اینا رو دیگه بحث باید بکنیم. تقضیه انبیا، اینم آخره ازم دیگه، من دیگه ادامه نمیدم. تقضیه انبیا، آقا شما بیرم انبیا چجور قضا میخوردن؟ آقا در رابطه با مولا علی علیه السلام نهج البلاغه دیگه، مستند در این کتاب ما نهج البلاغه. ببین بیه انبیا اونقدر سبزی میخوردن، سبزی میخوردن که بدنشون سبز شده بود. ما اصلا سبزی رو قضا نمیتونیم. آقا بابا این به قرآن اگر میخواییم عمل کنیم از اینجا باید. آقا رسول الله این همه آیات کرد کردیم، بحث گوش نمیخورد و و مسائل گوناگون. آقا رسول الله خرج من دنیا خمیسا، اصلا چجوری این نحوه قضا خوردنم؟ بعد تمسک میکنیم که آقا اونا در اون زمان در مثلا فلان جنگ گوش میخوردن. آقا رسول الله در یکی از جنگا میگه آقا این خراتون اینقدر نخورید، یه ذره بذارید که ما بتونیم یه ذره بارامون هم کنیم. آقای استاد جعفر سبحانی تو این کتاب فروغ ابدیت میفرماد که شرایطی برای مسلمان ها پیش میومد که چند نفر با یک خرما، شما اون شرایط رو میارید یالله حالا این گوشخوری های ما، این غذا خوردنی های ما، که اینو دیگه مفصل بحث نهج البلاغه آوردیم. و خب بحث های گوناگونی داره.